استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت یک بعد از ظهر به وقت افغانستان است و شما شنونده ای رادیو آزادی هستید. من احمد حنایش، مجری این برنامه، و همکاری تکنیکی رامین کاکر شما را به شنیدن برنامه خوش آمدید میگیم. بخش از این ساعت به موضوعات خبری اختصاص دارد و همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر را برایتان داریم. اما پیش از این که عناوین داشته های این برنامه یک ساعته را برایتان معرفی کنیم، اخبار را داریم. سلطان محمد سرور در استدیو با ماست و خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
تحسن اعضای حرکت مردمی برای صلح پیش روی سفارت پاکستان در کابل امروز به روز دهم خود داخل شد. مسئولان امنیتی قندهار می گویند پلیس را که به قتل همکاران خود متهم است بازداشت کرده اند. مقامات نظامی افغان در اروزگان از قتل دو افراطی مسلح و زخمی شدن 8 نفر دیگر خبر می دهند. اردوی اسرائیل صدها عضو یک سازمان مدنی سوریه و خانواده های آن را به اردن انتقال داده است. و یک مقام ارشد ایران تحریمی را که بر یک فرد زردشتی وضع شده بود دور ساخت. مشروع اخبار. تحسن اعضای حرکت مردمی برای صلح پیش روی سفارت پاکستان در کابل امروز به روز دهم خود داخل شد. بسم الله وطن دوست، یک عضو این حرکت امروز بر رادیو آزادی گفت که هنوز کدام نماینده سفارت با آنها گفتگو نکرده است.
در روز زمین جه شده تا به حال جوابش دریافت نکردیم. فقط ما میخوایم که توسط امین شستن مردم افغانستان متوجه بسازیم، مردم ما حرکت کند و حق خود از جابران بگیرد. روزهای نامحدود امین جه هستیم، بعد از او به سوی سفارت ایران میرویم.
حرکت مردمی برای صلح قبل از این پیش روی سفارت‌های روسیه و آمریکا و نمایندگی ملل متحد در کابل تحسن کرده است. این حرکت می‌گوید که سعی دارد پیام دادخواهی خود برای صلح را از طریق این سفارتخانه‌ها به مردم این کشورها برساند. مسئولان امنیتی قندهار میگویند پلیسی را که به قتل همکاران خود متهم است بازداشت کردند. آنها میگویند که این پلیس شب گذشته در یک پوسته ولسوالی جیرهی 4 تن از همکاران خود را کشته است. زیاد درانی سخنگوی پلیس قندهار به رادیو آزادی گفت که این پلیس که سید نعیم نام دارد هنگام فرار دستگیر شده است. نظامیان افغان در اروزگان از قتل دو افراطی مسلح و زخمی شدن 8 نفر دیگر در دو رویداد جداگانه خبر می دهند. جان خان نصرتی، یک مسئول مطبوعاتی اردوی ملی در اروزگان، این خبر را امروز به رادیو آزادی گفت. اردوی اسرائیل می گوید اعضای یک سازمان مدنی داوطلبان سوری را که به نام کلاسفیدان مشهورند از مناطق ناآرام در امتداد سرحدات دو کشور در بلندی های جولان به کشور همجوار انتقال دادند. این اعلان که امروز از سوی اردوی سوریه شد برای نخستین بار چنین یک مداخله این کشور در جنگ سوریه را نشان می دهد. اردوی اسرائیل در پیام توییتری خود نوشت که کلاسفیدان و خانواده های آنها به علت تهدید قریب الوقوعی که در منطقه جنگ به زندگی آنها متوجه بود در یک اقدام بشری استثنایی تخلیه شدند. اردوی اسرائیل می افزاید که این اقدام نماینگر کدام تغییر در پلیسی عدم مداخله این کشور در جنگ سوریه نیست. اردوی اسرائیل می افزاید که این افراد بنابر تقاضای آمریکا و چندین کشور اروپایی از منطقه جنگ تخلیه شدند. رسانه های اسرائیلی گزارش دادند که 800 نفر به اردن انتقال داده شدند و قرار است از آنجا به بریتانیا، جرمنی و کانادا سفر کنند. کلاسفیدان از 5 سال به این سو برای نجات افراد ملکی در مناطق زیر تصرف شورشان در سوریه تلاش داشتند. و یک مقام ارشد ایران تحریمی را که بر یک فرد زردشتی وضع شده بود و عضویت او در شورای شاروالی یزد را مورد تعلیق قرار داده بود دور ساخت. سپنتا نکنام یگانه فرد غیر مسلمان است که در انتخابات سال گذشته به این شورا رای یافته است. عضویت او سپس بنابر شکایت یک عضو شکست خورده این شورا مورد تعلیق قرار گرفت. این تعلیق به یک فیصله رئیس شورای نگهبان استناد داشت که اقلیت‌های دینی را از نمایندگی در شوراهای شهرهای دارای اکثریت مسلمان منع می‌کرد. تعلیق عضویت آقای نیکنام اعتراض گسترده مردم و انتقاد رئیس جمهور روحانی را به دنبال داشت. علی مطهری معاون رئیس پارلمان ایران تعلیق عضویت آقای نیکنام را غیر قانونی دانسته گفت که در این فیصله تنها نظر آیت الله جنتی رئیس شورای نگهبان اساس قرار داده شده است. شورای تشخیص مصلحت نظام که برای حل این مشکل گماشته شده بود این تعدیل قانون را که به اقلیت‌ها اجازه نمایندگی در شوراهای شهر را می‌دهد تصویب کرد. پایان اخبار.
تشکر از همکارم سلطان محمد سرور به خاطر ارائه خبرها و تشکر از شما شنونده عزیز و گرامی رادیو آزادی که ما را همچنان همراهی میکنید و شنونده برنامه هستین. این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جا داده شده در این برنامه. شورای عالی صلح افغانستان با اشاره به گزارش‌ها در مورد دیدار مقام‌های آمریکایی و نماینده‌های طالبان می‌گوید که این مذاکرات نه بلکه تحصیل کننده گفتگوهای صلح است.
بدون شک رول آمریکا هم در پروسه صلح افغانستان رول مهم است. هر اقدامی که به خاطر تسریع بخشیدن پروسه صلح افغانستان صورت بگیره، او اقدام است خیر به نفع مردم افغانستان.
برخی از اعضای ولسی جرگه می‌گویند باید مردم افغانستان از جریان مذاکرات برای صلح دخیل باشند.
در این رابطه باید دولت افغانستان در مجموع که مشتمل بر پارلمان افغانستان است باید در جریان بوده باشد.
مشتران و جرگه افغانستان در مورد سوء استفاده مخالفین مسئله دولت از آتش بس حکومت واکنش نشان می دهند.
پتیر اختر که قربان شو در خندیت نشو متاسفانه که دشمن در سوء استفاده کرد پاینده که خاتش بس ترسره که اولی و طرفه دوم اولست نبیت متظرم نشو.
در بخش رویدادهای جهان میشنوید که اردوی اسرائیل اخیراً از اعضای یک سازمان داوطلب ملکی سوریه را از منطقه درگیر خشونت‌ها در امتداد سرحدات این کشور در سوریه تخلیه کرد. در کنار این موضوعات مطالب و گزارشات خبری دیگر از جهان و افغانستان را نیز برایتان داریم. در نیمه دومین ساعت برنامه کاروان زهر نیز در پی خواهد آمد. با ما باشید. بله، همان گونه که در آغاز و در عناوین برنامه اشاره شد، شورای عالی صلح افغانستان با اشاره به گزارش ها در مورد دیدار مقام های آمریکایی و نماینده های طالبان میگوید که این مذاکرات نه بلکه تحصیل کننده گفتگوهای صلح است. سید احسان طاهری سخنگوی این شورا امروز برای رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان بارها از دوستان منطقی و بین المللی اش خواسته تا این کشور را در گفتگوهای صلح کمک کنند. پیش از این برخی رسانه های بین المللی به نقل از نماینده های طالبان گزارش دادند که چندین بار مقامات آمریکایی و نماینده های طالبان با هم دیدار کردند. شماری از کارشناسان روابط بین المللی نیز میگویند که کشورهای منطقه و جهان می توانند برای آغاز گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مثلا زمینه سازی کنند. نسیم شفق با جزئیات بیشتر در این باره.
پس از نشر گزارش ها در مورد دیدار مقامات آمریکایی و نماینده های طالبان، شورای عالی صلح می گوید از اقدام کشورهایی که افغانستان را در زمینه آغاز مذاکرات صلح یاری رساند استقبال می کند. این شورا می گوید که کشورهای منطقه و جهان می توانند با حکومت افغانستان در زمینه آغاز گفتگوها با طالبان کمک کنند، اما طرف مذاکره کننده با طالبان حکومت این کشور خواهد بود. سید احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت که همکاری کشورها در این باره ارزنده است، اما گفتگوهای صلح صرف بر رهبری و مالکیت افغانها صورت خواهد گرفت.
بدون شک رول امریکا هم در پروسه صلح افغانستان رول مهم است. اونا گفتند که ما همکاری عملی میکنیم. هر اقدامی که به خاطر تسریع بخشیدن پروسه صلح افغانستان توسط همکاران بین المللی ما صورت بگیره که سرعت ببخشه آغاز مذاکرات صلح افغانستان بین حکومت و طالبان مسلح افغان، او اقدام است خیر به نفع خودشان هم است، به نفع مردم افغانستان هم است.
شبکه خبری NBC امریکا به تازگی به نقل از منابع طالبان که نخواسته از آنان نام گرفته شود گزارش داده که نماینده های طالبان چندین بار با مقامات امریکایی دیدار کردند. این شبکه خبری گفته است که دیدارهای غیررسمی میان مقامات امریکایی و نماینده های طالبان در افغانستان، قطر و امارات متحده عربی صورت گرفته است. به نقل از NBC، وزارت خارجه امریکا این دیدارها را تایید نکرده، اما گفته است که حکومت دونالد ترامپ پیش از این خواستار حل منازعه افغانستان شده است. در کنار گزارش‌ها درباره دیدار مقامات آمریکایی و نماینده‌های طالبان، روزنامه آرمان ملی چاپ کابل نیز گزارش داده که برخی رهبران جبهه مقاومت با شماری از نماینده‌های بلندپایه طالبان گفتگو کردند. در گزارش از منبع به علت حساس بودن موضوع نام برده نشده است. اما یک عضو هیئت رهبری جمعیت اسلامی که نخواست از او نام گرفته شود به رادیو آزادی گفت که هیچ دیدار و گفتگو میان جبهه مقاومت و نماینده های طالبان صورت نگرفته است. طالبان پیش از این بارها تاکید کردند که با حکومت افغانستان نه، بلکه با امریکا مذاکره می کنند. در این حال مشتاق رحیم از کارشناسان روابط بین الملل با اشاره به گزارش ها در رابطه به دیدار مقامات امریکایی و نماینده های طالبان می گوید که همچو دیدارها می تواند زمینه گفتگو میان حکومت افغانستان و طالبان را مساعد سازد.
دیدارها و ملاقات هایی را که ما شما می بینید این اندازه زیاد همون پروسه تسهیل کننده شروع مذاکرات اصلی است. یک پروسه تسهیل کننده است که پروسه خوبی است که در وقت خوب شروع شده و اگر پیشرفت‌های مثبت در یک سر به عمل بیاید میشه که مذاکرات اساسی بین دو جانب شروع شود و او منتج به یک پروسه صلح واقعی در افغانستان شود.
این در حال است که محمد اکرم خپلواک رئیس دارالانشای شورای عالی صلح دیروز گفت که قرار است در هفته جاری نشست میان افغانستان، عربستان سعودی، امریکا و امارات متحده عربی نیز برگزار گردد. افزایش تلاش‌های صلح حکومت افغانستان امیدواری‌ها را برای آغاز گفتگوهای صلح نیز بیشتر ساخته و مردم از طالبان می‌خواهند که به خواست صلح حکومت لبیک بگویند.
با این حال همچنان در همین مورد سید علی کاظمی یک عضو کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه میگوید که کشورهای دوست باید تسهیل کننده مذاکرات باشند. وی میگوید که گفتگوهای پنهانی از سوی هر کشوری که با طالبان انجام شود به نفع پروسه صلح نخواهد بود. نسیم شفق در این مورد با وی مصاحبه کرده است.
ولسی جرگه افغانستان در جریان قضایا نیست ما بارها تاکید کرده بودم قبلا آنها خدمت شما تاکید میکنم که در این رابطه باید دولت افغانستان در مجموع باید در جریان بوده باشه که اینا مستقیم نمایندگی از مردم میکنند. این مذاکرات پنهانی که وجود داشته حکومت در جریان بوده یا نبوده که تسهیل کننده صلح و امنیت در داخل افغانستان است یا نه، یا ای که جداگانه مذاکره با طالبان صورت میگیره. طبیعتا اگر مذاکره مستقیم بوده باشه میان طالبان و ایالات متحده آمریکا، پاکستان از اینجا سوء استفاده خواهد کرد.
آقای کاظمی ببخشید، خب حکومت میگه که بارها خواستند از دوستای منطقه‌ای و بین‌المللیشان که همکاری کنند در تسهیل ساختن مذاکرات صلح میان حکومت و طالبان. آیا به نظر شما دیدارهای مقامات آمریکایی و نماینده‌های طالبان اگر صورت می‌گیره این تسهیل کننده است؟
به نظر من که اگر قدم‌های گذاشته شود در رابطه با صلح و امنیت در داخل افغانستان، این به سود مردم افغانستان خواهد بود، به شمول طالبایی که اونا تابعیت افغانستان داره، اونا هم خواستان امنیت و صلح داخل افغانستان است. و من این را پیشنهاد میکنم به خاطر از این که ما در یک چوکات منظم بسازیم، در داخل همون چوکات در رابطه با صلح امنیت حرکت بکنیم، باید حکومت در مجموع دولت افغانستان در جریان بوده باشه و مردم افغانستان ما نباید بی‌خبر بگذاریم در این رابطه.
بله. خب حکومت افغانستان حالا با توجه به گزارش‌هایی که گفته میشه که مقامات آمریکایی و طالبان گفتگو کردند، نه تا یک بار نه چندین مرتبه در افغانستان و بیرون از افغانستان، برای حکومت افغانستان چی لازم است به نظر شما که از این صحبت‌های غیر رسمی چگونه استفاده کنه به نفع گفتگوهای رسمی و آغاز مذاکره با طالبان؟
اول اینکه حکومت افغانستان طبعا تماس خود دارد بیشتر با کشورهای مختلف، با کشورهای همسایه، با کشورهای دور، با ایالات متحده آمریکا، اینا را قناعت بده که ما به عنوان یک دولت هستیم و حکومت افغانستان به منبعث از اراده مردم است. به اصطلاح اینا باید خواست مردم افغانستان را باید بیان بکنه. اونا را قناعت بده که باید حکومت افغانستان قدم به قدم در جریان بوده باشه در مجموع دولت افغانستان. بالاخره حکومت افغانستان باید بدانند، بفهمند که آیا ایستول که آمدنی است یا میای یا آتش بسی که صورت میگیره ای به نفع ماست یا ما شریک هستیم در اینجا، آیا احزاب سیاسی یا مجموعه سیاسی یا پارلمان افغانستان در این رابطه جریان قرار داره که اینا در
یعنی هدف شما ببخشید دکتر صاحب، هدف شما این است که امو موضوع رهبری و مالکیت افغان ها در پروسه صلح مهم است؟
طبعا مالکیت صلح مورد در اختیار دولت افغانستان است، اختیار شورای عالی صلح افغانستان است. ما گپ اول میگیم این بحثی که امروز مطرح از مذاکرات پنهانی از خود اونمو معنای اصلی پنهانی بودن رو به شما معلوم است، مردم افغانستان رو میدانه، شنوندگان عزیز شما میدانه که کلا پنهانی است. من فکر میکنم که اردمی مذاکرات هم که وجود داشته باشه باید دولت افغانستان اقدام مختزی خود داشته باشه.
مصاحبه سید علی کاظمی عضو کمیسیون روابط بین المللی و رئیس جرگه را میشنیدید که در مورد جریان مذاکره برای صلح با طالبان و مخالفین مسئله دولت و نقش امریکا صحبت میکرد. و در لحظات برنامه اخبار اقتصادی داریم که نورالله شایان تقدیم میکند.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید از اثر بسته شدن 3 بندر مهم در شمال کشور روزانه صدها هزار دلار تاجران افغان زیان مالی میبینند. سیام الدین پسرلی سخنگوی اتاق روز یک شنبه بر رادیو آزادی گفت در ادامه تظاهرات در ولایات شمالی کشور بندرهای آقینه و حیرتان به گونه کامل بسته شده و شیرخان بندر نیز گاهگاهی مسدود می شود. به گفته وی هزاران موتر پر از کالاهای تاجران افغان در دو طرف بنادر متوقفند. اتاق تجارت و صنایع افغانستان همچنان گفت با بسته شدن بنادر در شمال کشور نرخ مواد خوراکی و تیل افزایش یافته که مردم را با مشکل روبرو کرده است. از 3 هفته به این سو پس از بازداشت شدن نظام الدین قیصری قمندان امنی پیشین ولسوالی قیصار فاریاب و نماینده ویژه جنرال دوستم در شمال، هواداران وی دست به تظاهرات زده و به شمول بنادر ادارات دولتی را بستند. عواید گمرک ننگرهار نسبت به سالهای گذشته افزایش چشمگیری یافته است. خانزمان امرخیل رئیس گمرک ننگرهار امروز به رادیو آزادی گفت تنها در یک ماه سرطان در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته 611 میلیون افغانی در عواید این گمرک افزایش آمده است. وی گفت دست زورمندان را از گمرک کوتاه کرده و در آینده نیز به مبارزش ادامه می دهد. و این هم نرخ برخی از مواد عمده خوراکی در بازار کابل. یک بوری آرد قزاقی 1250 افغانی، یک بوری 50 کیلویی بوره 1830 افغانی، یک بوری برنج 3.5 سیرت 2700 افغانی، 16 لیتر روغن 1140 افغانی و این هم نرخ افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی. 1 دلار 72 افغانی و 85 پول، 1 یورو 84 افغانی و 85 پول، 1 پوند 94 افغانی و 85 پول، 1 ریال سعودی 19 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 8 افغانی و 70 پول و 1000 روپیه پاکستانی 560 افغانی.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
بله و از رویدادهای جهانی می شنویم که اردوی اسرائیل اخیراً اعضای یک سازمان داوطلب ملکی سوریه را از منطقه درگیری خشونت ها در امتداد سرحدات این کشور در سوریه تخلیه کرد. همکارم آرش همایون را در استودیو با خود داریم و این موضوع را با جزئیات دنبال کرده است. سلام جناب آرش همایون.
سلام، درود بر شما و شنوندگان.
جناب همایون، با این حرکتی که در گزارش شما گویا گفته میشه که اسرائیل گفته میشه که در جنگ داخلی سوریه خود داخل دوارد کرده؟
آقای عنایش، اردوی اسرائیل میگه که یک سازمان داوطلب ملکی سوریه را با اعضای خانواده هایشان از منطقه درگیر خشونت ها در ارتفاعات گولان که در امتداد سرحدات این کشور با سوریه قرار داره از داخل سوریه تخلیه کرده. این سازمان داوطلب ملکی توسط مطبوعات به نام کلاه سفید شناخته میشن. اما این اعلان 22 جولای نخستین مداخله اسرائیل در جنگ داخلی در سوریه محسوب میشه. اما اردوی اسرائیل از طریق شبکه تویتر نوشته که این افراد ملکی را از منطقه درگیری جنگ در جنوب سوریه به خاطر تهدید عاجلی که به حیات آنها متوجه بوده به یک ساحه مسکون انتقال داده. اردوی اسرائیل یک حرکت یک گام استثنایی بشری خوانده، اما گفته که این حرکت کدام تغییر در پالیسی عدم مداخله اسرائیل در جنگ داخلی سوریه منعکس نمی سازد. به گفته اردوی سیاسی اسرائیل، تخلیه این سازمان داوطلب ملکی با اعضای خانواده هایشان از این منطقه به تقاضای ایالات متحده آمریکا و کشورهای متعدد اروپایی صورت گرفته. بله
جناب همایون صاحب، این گروه داوطلب چگونه سازمان است و آنها از کجا به کجا انتقال داده شدند؟ آلازر
مطبوعات اسرائیل طوری که گزارش دادن، این افراد ملکی که تعدادشان به حدود 800 تن میرسه به کشور اردن انتقال داده شدند و قرار است که از کشور اردن به کشورهای بریتانیا، جرمنی و کانادا انتقال بیافند. سازمان داوطلب ملکی کلاسفیدا از سال 2013 میلادی به ایسو برای نجات افراد ملکی در مناطق تحت کنترل شورشیان در سوریه کار میکرد. کاری سازمان بیشتر به مناطق تحت کنترل شورشیان در سوریه منحصر بود و از کشورهای متعدد غربی به شمول بریتانیا، جرمنی، هلند و ایالات متحده آمریکا کمک‌های مالی را دریافت می‌کرد. رژیم بشار الاسد و متحدش روسیه سازمان داوطلب ملکی کلاسفیدا را یک وسیله در دست دونرهای بین‌المللی محسوب می‌کرد. اما این گروه در سال 2016 میلادی به خاطر نجات افراد ملکی که فیلم‌هایش از طریق شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و تویتر در جریان بود، برای جایزه صلح نوبل هم کاندید شده بود. بله.
تشکر میکنیم از همکارم آرش همایون که در مورد گفته میشه که اردوی اسرائیل اخیراً اعضای یک سازمان داوطلب ملکی سوریه را از منطقه درگیری خشونت‌ها در امتداد سرحدین کشور تخلیه کرده است، گزارش مفصل داشت. مشران جرگه افغانستان از حکومت می خواهد که در خصوصیاتش بس آینده با مخالفان مسلح با دقت عمل کند تا از آن سوء استفاده صورت نگیرد. فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه در نشست عمومی امروز گفت که مخالفان مسلح از آتش بس عید سید فطر سوء استفاده کردند. در این حال ریاست اجرایی حکومت میگوید هرگاه قرار شود که در عید سید ادها تصمیم روی آتش بس گرفته شود، همه نگرانی ها در آن مد نظر گرفته خواهد شد. جاوید حسن زاده در این باره گزارش دارد.
مشران جرگه افغانستان با نگرانی از مشکلات موجود ناشی از آتش بس گذشته میان حکومت و مخالفان مصالح تاکید دارد که حکومت این بار باید با در نظر داشته منافع مردم افغانستان با مخالفان مصالح اعلام آتش بس نماید. فضل هادی مسلمیان رئیس این جرگه در نشست عمومی روز یکشنبه پس از نگرانی سناتوران در خصوص سوء استفاده مخالفان مصالح از آتش بس قبلی تاکید کرد که حکومت باید این بار در خصوص اعلام آتش بس با مخالفان مصالح دقت بیشتر نماید. وای میگوید در عید گذشته که آتش بس صورت گرفت با یک نیت نیک شده بود، اما متاسفانه که دشمن از آن سوء استفاده کرد. پیام ما برای رئیس جمهور و رهبری حکومت همین است: هدفی را که طالبان و استخبارات منطقه در آتش بس قبلی به دست آورد با در نظر داشت آن باید منافع نظام و مردم را مسئول سازد، و هرگاه در آینده آتش بس می شود اول یک جانبه نباشد و دوم مردم از آن متضرر نشود. هرچند آقای مسلمیار نگفت که دشمن چه سوء استفاده را از آتش بس عید گذشته برده است، اما حسن هوتک که از سناتوران در این نشست گفت که در آتش بس قبلی که به اساس یک پلان منظم اعلام نشده بود تلفات زیادی به مردم ملکی وارد گردید. این در حالی است که اخیراً حکومت افغانستان از برقراری آتش بس بعدی در عید قربان با مخالفان مصالح سخن گفته و آن را یکی از گزینه‌های برای نشان دادن حسن نیت حکومت برای پایان دادن جنگ خوانده است. حکومت افغانستان برای بار نخست آتش بس یک جانبه را با مخالفان مصالح در ماه رمضان امسال اعلام کرده و بعداً طالبان مصالح در 3 روز عید سید فطر به خواست حکومت لبیک گفته و آتش بس کردند. وانکه مخالفان مصالح پس از ختم عید سید فطر با آتش بس پایان دادند، اما حکومت باز هم برای 10 روز دیگر مدت آتش بس را تمدید کرد. در این حال انتقادهای مطرح می شود که حکومت در اعلام آتش بس پلان دقیق نداشته است. حالا ریاست اجرایی حکومت افغانستان می گوید حکومت افغانستان این بار تصمیم در مورد اعلام آتش بس در عید قربان را با در نظر داشت جنبه های مختلف آن اتخاذ خواهد کرد. امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایی در مورد به رادیو آزادی گفت
دیدگاه هایی که مطرح می شود از جانب مشران جرگه، بخش های مردم افغانستان، نهادهای مربوطه، طبعاً همه از این نگرانی هایی که مطرح میشه لحاظ خواهد شد و آتش بسی که قرار است به عید قربان پس از نهایی شدن تصمیم در حکومت افغانستان اعلان شود جنبه های مختلف در نظر گرفته خواهد شد.
در این حال کارشناسان سیاسی افغانی تاکید میکنند که آتش بس عید گذشته با مشکلات امراه بوده و نگرانی ها هنوز هم از حضور طالبان و تهدید آنها در شهر کابل وجود دارد. یونس فکور یکی از این کارشناسان میگوید که آتش بس یک جانبه گزینه خوب نبوده و هرگاه آتش بس ها در نتیجه مذاکرات مستقیم و یا غیر مستقیم برای آغاز مذاکرات و اعتماد سازی صورت گیرد، باید دو طرفه بوده و از سوی دیگر از داخل شدن طالبان به گونه مصالح در داخل شهر جلوگیری گردد.
و در این فرصت از برنامه روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق میزنیم. آرزو قیاسی این روزنامه ها را مرور کرده و فشرده مطالب برجسته آنان را پیشکش میکند.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالبشان را در مورد بازگشت عبدالرشید دوستم به کابل و عکس‌العمل ولسی جرگه در پیوند به تلفات مردم عام در اثر حمله هوایی در کندز نوشتند. روزنامه دنیا در صفحه نخستش نوشته حکومت افغانستان پذیرفته است که امروز عبدالرشید دوستم از ترکیه به افغانستان برمیگردد. روزنامه در ادامه به نقل از هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور نوشته که آقای دوستم پس از برگشتش به حیث معاون نخست رئیس جمهور به کارش ادامه خواهد داد، اما قضیهش هنوز هم حل نشده و در موردش تحقیق می شود. روزنامه همچنان نوشته که سخنگوی رئیس جمهور آوازه ها در مورد رهایی نظام الدین قیصری را نیز رد کرده، گفته که وی هنوز هم در قید به سر می برد و دوسیه اش از سوی نهادهای حقوقی بررسی می گردد. روزنامه آرمان ملی هم نوشته که جنرال دوستم پس از بازگشتش به کابل به حیث معاون رئیس جمهور کار کرده و از صلاحیت هایش استفاده خواهد کرد. این روزنامه نوشته که آقای دوستم به خاطر بازگشتش به افغانستان برخی شرایط را وضع کرده بود که سپردن صلاحیت هایش رهایی نظام الدین قیصری و وی را به وظیفه اش بازگشتاندن شامل آن بود. در ادامه روزنامه به نقل از حکومت آمده که نظام الدین قیصری به اتهام دشنام به مقامات، تهدید آنان به مرگ و سرکشی از محدودیت های قانونی بازداشت شده است. هرتف اشیا به نقل از رئیس دفتر جنرال دوستم نوشته که معاون نخست رئیس جمهور با اساس یک توافق به کشور باز می‌گردد. روزنامه در ادامه نوشته که مذاکرات میان هیئت رئیس جمهور و معاون نخستش به پایان رسیده و در نتیجه همین مذاکرات قرار است تا عبدالرشید دوستم به کشور برگردد. بر نقل از روزنامه آقای دوستم حدود یک سال قبل در حالی به ترکیه سفر کرد که تنش‌ها در پیوند به قضیه بدرفتاری جنسی وی با احمد اشچی ولی پیشین جاوزجان افزایش یافته بود. در کنار این موضوع عکس العمل ها در پیوند به تلفات برخواسته از حمله هوایی نیروهای خارجی در ولسوالی چهاردره کندز از دیگر مسائلی است که برخی روزنامه های کابل در مورد آن تبصره نموده اند. روزنامه ویسا در مورد این موضوع عکس العمل ولسی جرگه را منتشر کرده و نوشته که به دلیل بی‌پروایی حکومت حملات هوایی در محلات بود و باش مردم عام افزایش یافته است. روزنامه در مورد خواست ولسی جرگه نوشته که در آن گفته شده حکومت باید در مورد این چنین حملات از نیروهای خارجی وضاحت بخواهد. روزنامه دولتی انیس سرمقاله‌اش را به تلفات برخواسته از حمله هوایی در کندز اختصاص داده و پیشنهاد نموده که برای جلوگیری از تلفات مردم عام در حملات نیاز به دقت و هماهنگی است. این روزنامه نوشته که حکومت برای ایجاد هماهنگی در عملیات نظامی و حملات هوایی مرکزی را ساخته تا از تلفات مردم عام جلوگیری شود و باید در زمینه از دقت کامل کار گرفته شود. روزنامه در ادامه نوشته که برخی از حلقات مغرض وجود دارند که از این چنین مواقع استفاده کرده و آن را وسیله تبلیغات زهراگی نشان بسازند. و روزنامه مسیر به نقل از برخی وکلای ولسی جرگه نوشته که خارجی ها به خاطر ادامه دادن به جنگ افغان های عام را هدف قرار می دهند. اما روزنامه در ادامه به نقل از برخی کارشناسان نوشته که علت اساسی تلفات مردم عام عدم موجودیت هماهنگی میان نیروهای امنیتی است.
والا هم یک گزارش اجتماعی از جهان. رهبران کشورهای مختلف جهان در کنار سیاست هم مانند سایر انسان‌ها از زندگی شخصیشان لذت می‌برند. اکثریت آنها در کنار رعایت رژیم غذایی به ورزش می‌پردازند و بازی‌های دلخواهی دارند. جاوید نعیمی به این موضوع پرداخته است.
برای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دلخواه‌ترین ورزش هاکی رو یخ است و با این بازی آشنایی هم دارد، اما خودش بیشتر در جودو پیش رفته و چند مدال هم در گذشته گرفته است. باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا خیلی باسکتبال را دوست دارد. در دوره پوهنتونش خیلی این ورزش را تجربه کرده و زمانی که رئیس جمهور هم شد تلاش کرد باسکتبال را فراموش نکند. رئیس جمهور پیشین دیگر آمریکا جورج دبلیو بوش بیشتر با بالینگ علاقه دارد. اکثر روزهایش را با این بازی سپری می کند. نرندر مودی صدر اعظم هند بیشتر کرکت را دوست دارد و این شاید خبر خیلی هم جالب نباشد، چون کرکت تقریبا ورزش درجه یک در هند است. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه بیشتر فوتبال دوست دارد، اما کمتر خودش به ورزش پرداخته است. خانواده شاهی بریتانیا، یعنی شاهزاده چارلز، ویلیام و هری، همه‌شان بازی پولو را دوست دارند. پولو از بالای اسب بازی می شود و قواعد مانند هاکی روی سبزه دارد، اما هیچ بازیکن نمی تواند در جریان بازی از اسبش پایین شود. بالاخره فیدل کاسترو رهبر پیشین کیوبا علاقمند سرسخت بیسبال بوده. او بارها تلاش کرده تا این ورزش را به صورت حرفه‌ای در آمریکا بیاموزد، اما هر مرتبه رد شده است. بیسبال مشابهت زیاد به کرکت دارد و اکثرا در کشورهای